کافی بود توضیحات استاد.
فتحی بگی کامل
گفت. مذاکرات رو اعلام بفرمایید.
آقای ناصر بخ شما چی؟
خسته نباشید. به نظر منم که نکات اساسی گفته شد. فقط یک دقتی، فقط من یه تذکر بدم، یه دقتی کنین روی استفاده از واژگان. مثلا بعضی چیزا رو شما به کار می‌بردید که اینها غلط بود، جای غلط بود. آنسان، آن زمان، نمیدونم اینا رو مترادف مثلا می‌بود. یعنی صحنه شما رو بیشتر به این برمیگشت که صحنه شما رو گرفته بود، اسیر خودش کرده بود و کنترل نداشتی بر واژگان، چون به هر حال نقل خیلی متکی است بر این واژه ها. اینا رو باید توره و فکر میکنم باید چند بار این نقل تمرین شه تا شما جای درست گریز زدن، ترتیب و توالی صحنه ها و اینها رو پیدا کنی. شاید این نقل رو خیلی برای خودت یا دیگران تمرین نکردی، باید چند بار دیگه این نقلت رو تمرین کنی. ضمناً بعضی از اشعاری هم که استفاده میکنی اینا قافیه درستی ندارن و خوب نیست، به خصوص که چون حالا مثل تو تعزیه هم این اتفاقا رخ میده، گاهی اشعاری در کنار اشعار فاخر و اینها هم استفاده میکنیم ولی میگذره، در دل اون اشعار دیده نمیشه. ولی اینجا چون تمرکز روی نقل شما هست، این بیشتر به خودش رو نشون میده. شما در اون بخش خوندن آوازها خب صدای مناسبی داری، این جزء مهارت‌های خوبی است که میتونی ازش استفاده کنی، گاه‌گاهی هم استفاده می‌کنی، ولی باید به جا استفاده کنی، زیادم خرجش به نظرم نکن.
همین نکته که آقای ناصر بخ گفتن رو من خواهش می‌کنم از آقای ناری هم یه توضیح راجع به دستگاه‌های آوازی بدن.
ببخشید قبل از اینکه آقای ناری فرمایش رو بکنن، ببین اون ابوالعور نیست، ابوالاعور اسمش.
بله آقای ناری
خسته نباشه جناب فوری.
زنده باشید، قربان شما باشید.
جنس صدا و قدرت صداتون بسیار بالا و زیباست.
لطف دارید.
همونجوری که دکتر فرمودن میتونین استفاده بهینه بکنین ازش و تو نقلتون استفاده بکنین. فقط من یه نکته رو اشاره کنم، شما در ابتدا که شروع کردید به خواندن، بلافاصله بعد از خوندن فرمودید که و اما بعد، یعنی قبل از اون شما داستان شروع کردی، یه مقدارشو گفتی، حالا قراره بعدشو بگی، در صورتی که شما فقط فتح بسم الله کردی و فرمودی که و اما بعد. این من نمیدونم امروز اینجوری بود یا کلن تو نقلاتون از این واژه استفاده میکنه، رعایت بفرمایی. و صداتونم دستگاه موسیقی هم اشاره فرمودن، شما با این جنس صدا تو دستگاه موسیقی مانورهای زیبایی رو میتونید داشته باشید. من خواهش میکنم که اگر که کلاس نرفتید حتما کلاس موسیقی رو برید.
ممنون. مخصوصا جایی که مثلا از زبان زینب مثلا خونده میشه یا از زبان ابا عبدالله خونده میشه، خب اینا هر کدوم یک دستگاه های مخصوصه به خودشون دارن که میشه مانور بیشتری روشون داد. ممنون از آقای پویا بازرگان از کرمانشاه. هم ما با برنامه نقالان علوی از استودیو 8 رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. در خلال چهارمین جشنواره پردخوانی و نقالی قدیر برنامه نقالان علوی رو تقدیم حضور شما میکنیم که اختصاص داره به بخش رادیویی.
سلام، در کنار آقای پویا بازرگان هستیم از کرمانشاه. چند پیش شما شاهد اجرای نقالی ایشون بودین، بشنویم صحبت‌های خودشون. آقای بازرگان سلام، وقتتون بخیر، اجرا چطور بود؟
به نام خداوند جان و خرد سلام میکنم خدمت همه شما هم که این برنامه رو در واقع دارن گوش میکنن. عرضم به حضور شما، من از بچگی علاقه داشتم به کار نقالی و به واسطه خانواده هم علاقه من بودم، اما از سال 77 دیگه شروع کار داشتم بر صورت و از سال 77 در خدمت اساتید مجرب این رشته کار کردم، تمرین کردم، ولی استاد گرانقدرم مرحوم مرشد سعیدی بودن که عمرشون رو تازه به شما دادن، خدا رحمتشون، قبل از عید فوت شدن. میگه بر صورت در محضر اساتید زیادی بر صورت رفتم یاد گرفتم، تمرین میکنم، الان هم تمرین میکنم، در ادامه هم تمرین خواهد کرد، چون این دریای هنر هیچ موقع در واقع هیچ انتهایی نداره و شروعی و پایانی براش وجود نداره و باید کار کرد.
ممنونم آقای بازرگان. شما چندمین باره که در این جشنواره شرکت میکنید؟
از شما خدمت شما که حوزه هنری من امسال دو تا جشنواره حوزه هنری شرکت کردم، یکی جشنواره نقشا بود که شاهنامه خوانی بود، اون شرکت کردم، اتفاقا مقامم اونجا کسب کردم، ولی نقالی قدیر اولین باره که دارم شرکت میکنم تو این جشنواره.
نظرتون در مورد این جشنواره چی هستش؟
خیلی خوبه، مسلما وقتی که جایی به صورت حرفه‌ای و به صورت تخصصی این کار رو دارن انجام میدن، مسلما نتایج خیلی خوبی رو خواهد داشت، چون که عرضم بود شما کسایی که در شهرهای مختلف ایران با شیوه ها گویش ها کار دارن میکنن مختلف هست، و اینکه اینجا در کنار هم میان میتونن این آموخته هاشون رو در واقع به یکدیگه منتقل بکنن و کاری که دارن میکنن به بوته آزمایش در واقع بذارن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
با برنامه نقالان علوی از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به بخش رادیویی چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر، اما اجرای خانم نگار بهریسی رو قراره با هم بشنویم.
کعبه خلوتگاه اسرار فراوان علی است، بیت حق جلوه‌گر از روی درخشان علی است. در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس، که ترازوی عمل کفه و میزان علی است. دادگاهی که به فردای قیامت برپاس، حکم علی و محکم دیوان علی است. روز محشر که گذرنامه جنت طلبی، آن گذرنامه به امضا و به فرمان علی است. ای کجندیش مکن قصب خلافت، زیرا به خدا بعد نبی سلطنت از آن علی است. کشتن مرحب و بگرفتن خیبر در کف، خاطرات خوش دیباچه دوران علی است. آن حسینی که رئیس شهدایش خوانند، با خبر باش که شاگرد دبستان علی است. گرچه این دیده ز دیدار نجف محروم است، در عوض ریز خوره سفره احسان علی است. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت داوران محترم و حضار گرامی. سید نگار بهرسی هستم از استان بوشهر با نقل خندق. 20 ساله و 5 سالی که بودن کار میکنم. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، نقل من نقل دلاوریه، نقل از خودگذشتگیه، نقل رشادته. شاعر محلی سرای استان بوشهر شهرستان دشتی اوایل داستان رو اینگونه روایت میکنه. من چند بیتی رو میخونم، خالی از لطف نیست. مومیتوم جنگ مدینه کنومش احزابن، دشتیاتی سی تو باگم که زبونی ناوه. دشمن احمد مختار ابو سفیون بی، که شوهر تیفه پریش جم که و اردوش کشی. جبرئیلی امه تو ایسو که پیخمبر دا، که چه چستی تو ورو دور تو اردو شاسا. خیر سلمون خمو اشکو که خندک بزنی، پیخمبرش که با چا دستا تو ور بکشی، دور تا دور مدینه همه خندک بزنی. در ماه شوال سال پنجم هجری، چند سال پس از هجرت پیامبر، همه مشرکان مکه از اعراب کمک گرفتن. ابو سفیان با 50 تن از مهتران قریش و قبابیل اسلم و اشجع و فراره و کنانه و قطفان گرفته تا یهودیان بنی نظیر، قول همکاری دادن و ابو سفیان در خانه مکه معاهده کردند. هدفشون چی بود؟ نابودی اسلام و مسلمین. میخواستن پیغمبر را اسیر کنن، اونو به قتل برسونن. 10,000 مرد لشکری آراسته به هر گونه سلاح جنگ راهی یثرب شدند. جارچی ها خبر رو بردن به سپاه مسلمین که چه نشستید؟ ابو سفیان داره میرسه به یثرب، چاره‌ای بیندیشید. پیامبر دستور داد بزرگان، دلاوران، صاحب منصبان دور هم جمع بشن به مسئله تر کردن و نقشه کشیدن. هر کس تا اینکه سلمان فارسی افتخار ما ایرانی ها نظرش رو گفت. گفت یا رسول الله، در ممالک ما چون دشمنی بر سر بلاد ما بتازد، ما دور تا دور شهر رو خندق میکشیم. خندق چیه؟ نهر پر آب یا خشکی که در ساخته انسانه در زمانهای قدیم برای صیانت از شهر دور تا دور اون حفر میکردن. چیو میخوام بگم؟ اینو میخوام بگم خدمتتون که خندق از شیوه دفاعی ایرانی ها بود. عرب ها با چنین شیوه ی آشنا نبودند. ندا اومد از آسمان: یا محمد چه نشسته ای؟ که گفته ی سلمان گفته ی نیکیست. بفرمود تا برزنن به آستین، پی کندن خندق از بحر دین. بزرگان به امرش سرف راشتند، همه محو دل بیل برداشتند. سپاهی و شهری هر بوم و بر، ببستند بر کند کندن کمر. 15 شبانه روز با دهن روزه، تو ظهر گرمای تابستون دور تا دور شهر و خندق زدند. از آن طرف شوال سر رسید و سپاهیان رسیدند به نزدیکی یثرب، با خندق روبرو شدند. یاللعجب، عرب تا به حال چنین چیزی ندیده بود. یک ماه گذشت، کاری را از پیش نبردند. یک ماه زمان زیادیه، سپاه علوفه میخواد، غذا میخواد. یک ماه گذشت، هیچ کس جرأت نکرد از خندق بپره. در سپاه ابو سفیان پهلوانی بود از قریش، نامی، از همه بی‌طاقت‌تر. 30 روز این شمشیرش اسیر غلافه. از جا بلند شد، گفت این همه تحلول از برای چیست؟ صندوق اسلحه رو کشید جلو، این بدن رو غرق در اسلحه کرد. ورا عمر بن عبدود نام بود، به مردی ورا کام از ایام بود. عمر مثل یه شیر زخمی، نشست بر خانه یزین به تاخت از خندق پرید. به بلندی مرکب فریاد زد: آهای مردان محمد، در میان شما کسی هست که به مبارزه برخیزد؟ مگه کسی بود که این صدا رو بشنوه و لرز به تنش نیفته؟ پیغمبر گفت: مردان خدا، چه کسی به جنگ با امر میره که بیشک بعد من خلیفه ی حق اونه؟ کس از نامدارانش پاسخ نداد. پیغمبر یک بار دیگه این سخن رو تکرار کرد، فقط یک صدا بود که میگفت: یا رسول الله، من. کیست این مرد؟ علی ابن ابی طالب. کیست این علی؟ علی علی و علی عالی و علی اعلا، علی ولی و علی والی و علی والا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی صبح و علی کعبه، علی زمزم، علی صفا و علی مروه، علی بطحا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا. گفت: یا رسول الله، اسم میدانم بده. پیامبر سرودش که امر استین، که دست یلی آخت زاستین. علی گفت: شاها، اینک منم که یک بیش شیر است در جوشنم. پیامبر با دستان خودش ذات الفضول زله مخصوص به تن مولا کرد. عمامه صحابی گذاشت بر سر مولا، ذوالفقار رو بر جوان حمایل کرد. یه دست به شانه علی، یه دست به آسمان. گفت: پروردگارا، خودت میدونی جوونی رو دارم میفرستم به میدون که جزون هیچ کس رو ندارم، خودت یاریگرش باش. شهنشاه غضنفر پلنگاویز اژدر، به مردی فاتح خیبر، امام مشرق و مغرب، امیر یثرب و بطحا، اسدالله، بابالله، اذنالله، لنگر عرش، زینت فرش، در مدینه علم، اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب بی اسب راهی میدان شد. چشم مردانه امر افتاد به سیمای مبارک مولا، یک جوان تازه پشت لبش سبز شده. و فزرگان و جنگاوران محمد کجان که توی الف بچه رو به میدون فرستادن؟ اونم پیاده. مگه اسم من به گوشت نخورده؟ به من میگن عمرو بن عبدود، به بالای من در جهان مرد نیست، به گیتی مرا کس هماورد نیست. بزرگان و جنگاوران اسم منو به نگین انگشتر حک میکنن. برو برو تا کسی دیگه بیاد به میدون. نامت چیست جوان؟ پیاده ندیدی که جنگ آورد؟ سر سرکشان زیر سنگ آورد؟ گفت: در میدان علی ابن ابی طالب شجاعان عرب مثل یک پشند. علی ابن ابی طالب، این اسم به گوش امر آشنا اومد. گفت: تو پسر ابوطالبی؟ من و پدر دوستی دیرینه با هم داشتیم، به خاطر اونم که شده برگرد. گفت: عمرو، بگذر از این سخنان بیهوده. شنیدم سوگند یاد کردی از سه خواسته حریف یک خواسته رو برآورده میکنی. گفت: بله، درست شنیدی. خواسته اولم بیا به یگانگی خدا و ابوت محمد شهادت بده، هیچ چیز بهتر از این دو نیست. گفت: هرگز، امر از دین پدرانش نمیگذره. خواسته دومم، حالا که مسلمان نمیشی بیا و از این جنگ و خون ریزی بگذر، چه سود میبری از مسلمان کشی. گفت: میخوای فردا روز امر مضحکه زنان عرب بشه که تسلیم جوانک بی تجربه ای شده؟ خواسته بعدی تو بگو بسر ابو طالب. خواسته سوم، ببینی که من بی اسب اومدم به میدون، اگر طالب رزم با منی از اسبت پیاده شو و بجنگ. اینو گفت و دست رو برد برا ذوالفقار. قیافه امر دیدنی بود، تا حالا این جوان به این جسارت ندیده بود. و پیش چشم امر از سر می کنی، آتش از شمشیر روشن می کنی. من نمیخواستم دستم به خون پسر ابو طالب آلوده بشه، ولی خودت خواستی. اینو گفت و از اسب اومد پایین، با یک حرکت چهار دست و پای اسب رو قطع کرد. هر دو بر ابروان خم افکندند، نیزه در نیزه هم افکندند. هر دو را آتش از سنان میجست، هرچه این میگسست او میبست. این دو سر نیزه مثل دوتا مار نر و ماده پیچیدن به ید هم. امر رو زرنگی کنه، نیزه رو رها کرد، شمشیر از غلاف کشید بیرون. فرق مولا رو نشانه گرفت، یک آن مولا رو غافلگیر کرد، ضربه رو بیاره پایین که سپر برگرفت. این تیزی شمشیر امر سپر مولا رو شکافت، از فرق مولا تا به در ابروان شکافته شد، خون از سر و صورت مولا جاری. اما عزیزان، دریغ از این که یه خم به ابرو بیاره. امر تو دلش گفت: این ضربه‌ای که من زدم اگه شیر بود از پا میافتاد. حضرت با آستین خون از جبین پاک کرد، از جا بلند شد. گفتم: نگه کن که برخیش خواهی گریست، کنون نوبت ضربت حیدری است. این ذوالفقار از نیام کشید بیرون، برق ذوالفقار تو دل آسمان نشست بر اون امر. امر نقش بر زمین شد، مهلت نداد، نشست بر سینه امر. شمشیر رو بزنه سر از تن امر، دعا کنه با صبر کن علی، صبر کن. چیه؟ گفت: علی، قد جلست منی مجلسا عظیما. میدونی جای بزرگی نشستی؟ و بله، میدونم. گفت: صورتتو بیار نزدیک. حضرت فکر کرد امی چیزی میخواد بهش بگیم، صورت مبارک رو برد نزدیک، با وقاحت و بیشرمی ها به دهن رو پرت کرد روی صورت مولا. یک آن از جا بلند شد، در میدان قدم زد. گفتند: این امر بود، چرا از رو سینش بلند شدی؟ فقط ذکر بر لب میگفت: گفت: خدایا، پروردگارا، خودت میدونی من به خاطر تو شمشیر میکشم، نه به خاطر خلقت. اینو گفت و سر از تن امر جدا کرد. حیدرا، بوالحسنا، صفدر لشکر شکنا، ای که ز شمشیر دو سر ملت اسلام عیان ساختی و رایت ایمان تو برافراختی و تاختیان دلدل سرسر روش و توندشن در صفحه هیجا به میدان بقاگر پی رزم عادی به همه کشور و بادی. تو شکستی صد بربر به مصر صد سکندر و تو را هم احد و بدر و حنین است، تو را فتح حرم کسر سنم جود و علم، جمله تو را هست مسلم. تو یعنی کس که به جان کرد مواسات رسول دو سرا را. انشاءالله که دستان یاریگر مولا علی شفاعتگر همه شما عزیزان باشه. یا حق. ممنون، مشکرم.
خیلی ممنون خانم نگار بهریسی، خیلی زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. و اما نظرات هیئت داوران محترم رو خیلی کوتاه و مختصر با توجه به تایم برنامه‌مون میشنویم.
خواهش میکنم. اصلا نباشید خانم بهریسی. معجز بودن و در واقع اون
وحدتی که درش وجود داشت و اینا من پسندیدم. یعنی متنتون خوب تنظیم شده بود. بله.
بود
بله بله. شروعتون با اون شعر بوشهری و اینها با من بد نبود برای گرم کردن چون بله بله بله
چون شاعر رو نگفتیم.
شاعر جناب مرحوم حاجعلی مرادی که از شاعر محلی سرای شهرستان دشتیه که
من باید شاعر رو اعلام کنیم.
متاسفانه
من هست فایز هم هست.
بله حتما
شاعر رو باید حتما بگید.
بله
ولی نقلش میکنی.
بله ولی شروعش خوب بود به جهت اینکه خب خود همین که یک از در واقع با یک لحن دیگری میشنوند این داستان رو و خب میتونه گرمتر کنه مجلس رو. خوب بود، انتخاب خوبی بود برای شروع. و البته یک جاهای تو اجرات به نظرم هنوز باید روی بازی اون بخشایی که به بازی برمیگرده یه مقدار کار بیشتر کنی، تزیین بیشتری انجام میدی در اجرا. وقتی که در واقع ضربت میخوره حضرت امیر بعد نیست که به واکنش میدان توجه کنی، یعنی اون آهی که از نهاد مثلا سپاه اسلام بلند میشه اینا را یه خودت به فضاسازی کمک میکنه. در مورد قسمت پایانی اون خدو انداختن بد نیست، در روایت دیگر من دیدم که به درستی رفتن سراغ شعر مولانا چون اونجا تفسیر خیلی خوبی داره ارائه میشه. بد نیست که شما هم از این استفاده کنی ولی اینکه کارت بله نه کامل تر بشه. به هر حال اون هر بار هم تکرار بشه شنیدنی است چون توش یک عمقی وجود داره که متاسفانه تو خیلی از روایات ما این عمق رو نمیبینیم. تحلیل سطحی است، اون کمک میکنه ولی اینکه به عمق بری از این جهت از این منابع استفاده کنی بهتر است.
ممنون جناب آقای اردشیر سالکور. یه نقل متفاوتی بود، خودت تنظیم کردی؟
بله تقریبا خودم نوشتم، جمع جورش کردم.
آها. خب همین که تلاش کنی که قرائت خودت رو قرائت دیگری ابراز کنی، چون واقعا بعضی از نقلا آنچنان تکرار میشن که خسته میشه. این که قرائت خودت رو این حس از این حس خیلی خوبه. یه مقداری فقط من توصیه میکنم چون نازک خانی میکنی به قولی، خب ظریف هستی سن و سالت هم جسد جوریه که شاید نیاز باشه تمرین بیشتری بکنی برای بالاخره هر نقالی و یک روایتگری یک دون نیم دون صدا باید داشته باشه. اگر میکروفون نداشته باشی چی کار میکنی؟ تقویت کن. البته شاید نقالای معاصر جدید هم با ابزار جدید مسلح بشن و در واقع اوتو میکروفون بشن، میکروفون رو خود بشن، ولی به هر حال چون نقل اصلا بر روایت و شما در هر لحظه، یعنی واقعا آسانترین و پرتابترین نمایش ایرانیه. نه دکور میخوای، نه گریم میخوای، نه خودتی و دستت. حالا فوقش این که گاهی اگر چوب دستی و متراق و منتشا هم نداشته باشید حرجی نیست، همین دست خالی، ولی بیان گرمی مقداری. بعضی از جاها صدا خیلی افت میکرد، حالا شاید رعایت میکروفون میکردی.
دقیقا من به خاطر همینچون درک میکنم اجرای اینجوری رو، چون بعد که شنونده که گوش میده خیلی توی ذوق میزنه و من خودم اجرای
اینجوری شدم. اما یه جور تقویت کن صدا تو که
حتما.
اگر احیانا میکروفونی در دست نبود تو باید با این قدرت پرتاب صدا
بله
تماشاگر رو بله. نگه داری. دقت کن که تماشاگر نقال تماشاگر سالونیک نیست، تماشاگر گذرگاهی عبوریه و جذبش کنی ساعتها پای پردت پای نقلت پای معرکت نگرش داری. این یک اصله.
ممنون.
آقای ناری در خدمت شما هستیم.
لذت بردیم، نقل بسیار زیبایی بود و نو از نقلهی که ما از صبح دیدیم. فکر میکنم که نسبت به سنتون خیلی بهتر بود. آرزو موفقیت.
سلام خانم بهرسی، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض درود خدمت دوستان، خوشحالم که اینجا هستم و برای دومین بار در جشنواره علوی شرکت کردم.
خیلی ممنون. نقلی که برای شنونده ها اجرا کردین مضمونش چی بود؟
در مورد رشادت های مولا علی بود، جنگ خندق بود که یکی از معروف ترین نبرد های مولا علیه.
نظرتون راجع به جشنواره چیه؟ برگزاری این جشنواره ها و این که افرادی حضور پیدا کنند در این جشنواره و خودشون رو بتونن محک بزنن برای این حرفه؟
بله، واقعا این جشنواره الان در طول چند سالی که داره برگزار میشه و یه مقدار بیشتر شدن، واقعا تاثیر خیلی زیادی دارن روی این هنر و در خصوص اینکه خب هنرمندای شهرستانی معرفی میشن، کار میکنن و پیشرفت میکنن. این خیلی قدم بزرگیه توی نقالی.
خانم بهرسید، شما چند وقته که به این حرفه ورود پیدا کردید؟
من حدودا 5 ساله.
چی شد که علاقه من شدید؟
راستش کلاً از حماسه خوانی و کارهای حماسی، متن‌های حماسی خیلی علاقه داشتم به اینجور چیزها و همچنین شاهنامه، و این باعث شد که وارد کار نقالی بشم.
خب این برنامه از نقالان علوی هم به پایان رسید. امیدواریم در شب‌های آتی نیز شنونده برنامه ما باشید و لذت ببرید. ما رو خوشحال می‌کنید.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در اینجا شما رو دعوت میکنم به شنیدن پشت سایه شب.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه سایه شب.
پسرک با صدای آواز چرچرک ها به خواب عمیقی فرو رفت. در خواب دید مات. شنیدی مات؟ گفتم اون دوباره اومده. کی اونجاست؟ هرچی هستی خودتو نشون داده.
چی شده ریز؟
باتون صدای منو میشنوی؟ ریز؟
خیال. نویسنده مریم تاجیک، کارگردان آشا مهرابی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرخ افضلی، ایوب آقاخانی، سیما خوشچشم، شهین نجفزاده، مروارید کریمپور. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
یه این بخور عزیزم، آرومت میکنم.
ممنون.
الان بهتری؟ خوبه، حالا پاشو برو بگی بخواب.
نمیتونم مرد، دوست دارم همینجا بشینم تا صبح بشه.
لیزا